اعلان نهایی امیدین. صاحب کفایه بعد از آن که فرمودن معنای حرف مانند اسم معنایی است کلی، و تفاوت آن دو در نحوه لحاظ است، می‌فرمایند با توجه به این بیان ما اشکالی که مورد بحث واقع شده بود که از طرفی معنای جزا باید معنای کلی که تعبیر فرمودند به سنخ حکم باید باشد تا اساساً بحث مفهوم ثمره داشته باشد، زیرا در فرض جزئی بودن حکم معلق انتفاع اندل انتفاع به حکم عقل است. شما از طرفی حکم معلق در جزا را در جمله شرطیه سنخ حکم می دانید، بلذا هم بحث مفصل این که از کجا پی ببریم که سنخ حکم است و بحث اثباتیش و اینا که طرق متعدد ذکر شده، اینو تمامش مال همین جهت بود. و از طرف دیگر ظاهر جمله شرطیه این است که حکم معلق علی شرط جزئیون، جمع بین این دو چیگونه؟ این اشکال بود. در مطاره برای حل این اشکال بیانی را مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل می کنند و بعد بر اون بیان اشکالی وارد می فرمایند. حاصل اون چه که در دفع این اشکال مرحوم شیخ نقل فرموده اند در مطاره این است که وجوب معلق علی شرط بر دو قسم است، تارتن به صورت جمله خبریه است، مثل این که میگوید یجب و اکرام و زید ان جا اک، دلیل به صورت یجب و اکرام و زید است، نه به صورت شرط و جزا. و اخرى به حکم معلق بالانشاء و به جهیعت انشائیه است، مثل این که میگوید انجا اک زیدون فاکرم هو. در قسم اول اشکال وارد نیست، زیرا یجب و اکرام و زید وجوب به عنوان امر کلی است، زیرا یجب و در این جمله خبریه این ماده وجوب در همون معنای کلی خودش استعمال شده است، متعلق او جزئی است، ولی در صورت دوم وجوب چون معنای هیئت معنای حرفی و معنای حرفی وضع شده است در اینجا برای نسبت قائم به طرفین، اداه شرط مثل کلمه این و امثال آن قرینه می شود بر انحصار علت برای سنخ حکم در خصوص این شرط، ولو در چنین فرضی حکم معلق به حسب ظاهر جزئی است، اما تعلیق بر علت منحصره قرینه است بر اینکه مراد از حکم باید سنخ حکم باشد. چه این که در غیر این صورت که مراد سنخ حکم نباشد تعلیق لغو است، زیرا حکم جزئی وجودن و عدمن تابع موضوع است و لازم نیست به صورت جمله شرطیه بیان بشود. و اگر شما بگویید در فرض جزئیت حکم معلق ایزن مفهوم برای جمله شرطی ثابت هست، باید ملتزم شوید که جمله لغبیه نیز مفهوم دارد، جمله غائیه نیز مفهوم دارد و هاکذا سایر جمل. پس خلاصه مطلب این است که حکم مذکور در جمله شرطیه در منطوق به طور کلی، چه به صورت جمله خبریه ایجاد شود یا به صورت جمله انشائیه، در هر دو صورت باید سنخ حکم باشد، با این تفاوت که در جمله خبریه حکم کلیست و سنخ حکم مطابقتن دلالت شده است که یجب و اکرام زید، ولی در جمله انشائیه به قرینه ادات شرط و تعلیق بر شرط سنخ فهمیده می شود و الا اگر این تعلیق نمی بود ظهور در کلیت و طبیعت ندارد. این حاصل اون چیزیست که مرحوم شیخ در تقریرات بیان کردن نقلن. بعد مرحوم شیخ بر این بیان اشکالی فرمودن. حاصل اشکال مرحوم شیخ بر این راهی که در حقیقت جواب از اشکال است این است که بله بله حاصل جواب مرحوم اشکال مرحوم شیخ بر این تفسی و تخلصی که از اشکال ذکر شده است این است که می‌فرمایند علیکم السلام که تخلص از این اشکال متوقف نیست بر این که ما وجوب را به عنوان کلی از ناحیه وضع بدانیم و فرق بگذاریم بین وجوب منشأ بالجمل الخبریه و وجوبی که انشاء شده است به جمله انشائیه، زیرا در فرض دوم ایزن به همون بیانی که عرض شد ما می توانیم سنخیت حکم، سنخ بودن حکم و طبیعت مطلق بودن حکم را از ناحیه عدم لغویت ثابت کنیم، چون اگر مراد سنخ حکم نباشد التعلیق و علی شرط می شود لغو. صاحب کفایه می فرمایند از جواب و اشکال مرحوم شیخ بر این راه از اشکال، راهی که نقل کردن از جواب اشکال، معلوم می شود که ایشان ملتزم شدند به این مطلب که حیات به معنای حرفی خواهند بود اولا و معانی حرفی جزئی هستند ثانیا، ولی اگر معنای حرفی همون طوری که ایشان ادعا کرده اند معنای کلی باشد این اشکال اساساً وارد نیست، چون اساس اشکال در اینجا بود که شما برای استفاده مفهوم باید مراد از حکمی که در جواب است سنخ حکم باشد، و حال اینکه من در منطوق حکم معلق حکم جزئی است نه سنخ حکم و طبیعت حکم، این حاصل اشکال بود. خب اون کسی که قبول دارد جزئیت حکم معلق را در منطوق، اون در صدد این باید بر بیاد که خب حالا چه کار بکنیم، تارتن از این راه میاد که فرق میذارن دیگر، اگر حکم معلق به جمله خبریه باشد اشکال وارد نیست، اگر به جمله انشائیه باشد اشکال وارد است، پس در اینجا میپذیرد. و اخرى مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه که میفرمایند بله گرچه به ظاهر و حسب وضع جمله انشائیه هم حکم معلق حکم جزئیون، اما قرینه وجود دارد که ما این حکم در حکم معلق را جزئی ندانیم، و اون قرینه چیست؟ خود تعلیق، که اگر این تعلیق بخواد لغو نباشد ما چاره‌ای نداریم جز این که حکم را حکم کلی بدانیم، چون اگر حکم جزئی شد ثبوت عند الثبوت و انتفاء عند الانتفاء به حکم عقل است، ثبت المفهوم للجمل شرطیه ام لا. دقت دارین اینجین؟ پس بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ خودش به هر حال کنایه از این خواهد بود که میپذیرد اشکال را و میپذیرند به این که جمله مفاهیم حرفیه مفاهیم جزئیه، این رو میپذیرد. ولی صاحب کفایی میفرمان خیر، ما اول اصلا از ورود این اشکال جلوگیری میکنیم، ملتزم به این صغرا نیستیم تا نوبت برسد به اون کبرای کلی. اساسا میگیم آقا کی گفته است معنای حرفی معنای جزئی است؟ موضوع له حروف مانند اسامی، موضوع لهشان اینها معانی کلیه هست و تفاوت بین حرف و اسم از ناحیه لحاظ میاد و این تفاوت در لحاظ است که تفاوت لحاظ ربطی به موضوع له هم ندارد. این حاصل فرمایش صاحب کفایه است. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا یک اشکال کردن، البته از باب مماشات با مرحوم صاحب کفایه است و الا اولا اشکالی که برای ایشان وارد است این مبنا را ما قبول نکردیم در بحث وضع، اگر خاطر شریف باشد که موضوع له را یک چیز بدانیم و اساسا معانی حرفیه را با معانی اسمیه یک نحوه از معنا بدانیم. ثانیاً صاحب کفایه ادعا کردند که ارتفاع سنخ حکم عند الانتفاع از فواید علیت است. در متن کفایه آمده از این و حالون که ارتفاع مطلق که مراد همون انتفاع سنخ حکم باشد از فواید انحصار علت است. چرا؟ چون واضح است که صرف تعلیق علا شیئن مادامی که اون شیء علت منحصر نباشد دلالت ندارد بر انتفاع عند الانتفاع. چرا؟ چون ظاهر تعلیق علی شیئین ترتب معلق را بر معلقون علیه میرساند و ثبوت عند الثبوت نتیجه آن است. انتفاع عند الانتفاع موقعی است که اون شیء علت منحصره باشد. مثلا وجوب اکرام ولو به عنوان کلی معلق شود بر چی؟ بر مجیء زید. مادامی که مجیء علت منحصره وجوب اکرام نباشد شما از این تعلیق چی میفهمید؟ صرف ترتب رو میفهمید، یعنی ثبوت عند الثبوت. اگر مجیء آمد اکرام هست، اما اگر مجیء نبود اکرام نباشد، این از کجا میفهمید؟ این صرف ترتب و تعلیق نمی رساند. انتفاع وجوب اکرام موقعی مترتب می شود بر انتفاع مجیء که مجیء علت منحصره باشد. پس این که صاحب کفایه فرمودن انتفاع سنخ حکم از فواید علیت است، این فیه ما لا یخفا که مرحوم عاشق دارد. ولیکن یمکن ان یقال که بگیم این فرمایش مرحوم عاشق وارد نباشد بر صاحب کفایه، و اون به این که بگیم مراد از علیت ایشان چون انحصار را هم قبلا خودشان بیان کرده اند مطلق علیت نیست، بلکه علی فلام را عهد بگیریم در عبارتشان، یعنی همون علیت معهوده. علیت معهوده هم همون علت منحصره هست. اگر این بگیم دیگه اشکال مرحوم عاشق وارد نخواهد بود دفاعا از صاحب کفایه. این حاصل تنبیه اولی از تنبیهات مفهوم شرط که خلاصه این شد ما باید در باب مفهوم اولا اثبات بکنیم که حکم معلق سنخ حکم است نه شخص، و دلیل بر این که تعلیق علا نحو سنخ حکم است نه حکم جزئی، به بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده اند. مطلب رو تا اینجا ما تمام میبینیم. راهی را که عرض کردیم صاحب کفایه بیان فرمودن، مرحوم شیخ قبول نکردن، اشکالاتش دیگه بیان نمیشه. راه دیگری که عرض کردیم از مرحوم میرزای ناینی رضوان الله تعالی علیه بود، اون راه هم مورد قبول واقع نشد. راه سومی نقل کردیم از مرحوم آقای روحانی رضوان الله تعالی علیه، ایشان ادعا فرمودند که این طریق طریق منحصر به خودشان هست و متعرض این مطلب هم شدن که اشکال مرحوم شیخ وارد نیست، ولی عرض کردیم که اشکال مرحوم شیخ وارد هست و اون چرا که ایشان بیان فرمودند نسبت به عدم ورود اشکال مرحوم شیخ، اون کلام رو ما قبول نکردیم که عرض کردیم استناد مطلق به لفظ را با اونجایی که مطلق مستند به مقام باشد متفاوت دانستن و فرمودن اشکال مرحوم شیخ در رابطه با اطلاقی است که مستند به لفظ باشد، ولی در اطلاق مستند به اصطلاح مقام این اشکال وارد نیست. ولی توضیح دادیم که خیر اساساً اون چرا که مرحوم شیخ دارن بیان میکنن با قطع نظر از مستند اطلاق است، فرق نمی کند منشأ اطلاق لفظ باشد یا مقام باشد، در هر دو صورت قوام اطلاق به این است که هر جایی که سخن از اطلاق به میان میاد تقیید هم باید ممکن باشد و معروض هر یک از اطلاق و تقیید باید شیء واحدی باشد که در هر دو صورت اطلاق و تقیید محفوظ باشد. اینا را عرض کردیم. فعلاحازا راه اثبات این مطلب همون راهی است که مرحوم شیخ تحت عنوان و تحقیق و فی المقام بیان فرمودن که مبسوطا عرض شد. و اما تنبیه دوم، تنبیه دوم این است که بعد از آنی که ما مفهوم را برای جمله شرطیه پذیرفتیم، ولی به این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن، اگر یک شرط باشد و یک جزا، ما در اینجا مشکلی نداریم، ولی در جایی که شرط متعدد باشد، بالاخص در صورتی که در دو جمله مستقل از یکدیگر وارد شده باشند، اینجا آیا می توانیم ملتزم به مفهوم برای جمله شرطیه بشویم یا خیر؟ مثلا دارد در روایت هم وارد شده است، اذا خفی الاوان فقصر، اذا خفی الجدران فازرت فقصر. ظاهر این دو جمله شرطیه اگر مفهوم باشد، ما جمله اولا رو در نظر بگیریم، وجوب قصر معلق بر چی شده است؟ بر خفای اذان. پس بنابراین اگر خفای اذان محقق شد یجب القصر. مفهومش چیست؟ سه جمله شرطیه است دیگه، با اذا آمده است. مفهومش این است که اگر خفای اذان نبود لا یجب القصر، سواء خفی الجدران ام لا. و بالعکس در جمله اذا خفی الجدران فقصر، ظاهر تعلیق این است که وجوب القصر معلق على خفای جدران. خب اگر جمله شرطیه در اینجا مفهوم داشته باشد، معناش این است که اگر خفای جدران نبود لا یجب القصر سواء خفی الاذان ام لا. پس منطوق هر یک معارض است با مفهوم دیگری. اینجا چه باید کرد؟ پنج طریق صاحب کفایه در اینجا بیان کرده اند. یک طریق را می فرمایند عرف پسند است، یک طریق را می‌فرمایند عقل پسند است. ما حالا این طرق خمسه را ذکر می‌کنیم، بعد ببینیم بیان صاحب کفایه در رابطه با اون چرا که فرمودن تا چقدر قابل قبول است، و بعد راه حل نهایی که خودمان در اینجا چه چیزی را باید اختیار بکنیم. پس موضوع بحث در تنبیه دوم واضح، در مواردی که شرط متعدد باشد آیا تعلیق و جزا واحد باشد، آیا این جزاء واحدی که معلق شده است بر شرط متعدد در همه اینها مفهوم است؟ که ما بر مبتلا میشیم به معارضه، هیچ کدوم مفهوم ندارند راه حل، یکی مفهوم دارد دیگری ندارد، قدر مشترک در اینجا مفهوم است، هر دو با هم مجموعاً میشوند به اصطلاح شرط. اینا وجوهی است که ذکر شده است که یکی یکی عرض میکنیم. راه اول این است که ما بگوییم ما ملتزم میشویم که هر دو مفهوم دارند، ولیکن از اطلاق مفهوم هر دو رفعیت میکنیم. خوب دقت کنید چی عرض میکنیم. این راه اول، ما ملتزمیم به همون حرف کلی، جمله شرطی مفهوم دارد حتی در اینجا، ولیکن مفهوم چون معارض است به حسب ظاهر با منطوق جمله دوم، به وسیله منطوق هر یک تقیید میکنیم مفهوم دیگری را. یعنی چی؟ اذا خفی الاذان فقصر. مفهومش این است که اگر خفاء اذان نبود لا یجب القصر الا در جایی که خفای جدران باشد. عکسش هم همینطور، اذا خفی الجدران فقصر. مفهومش این است که اگر خفای جدران نبود لا تقصر الا در جایی که خفای اذان باشد. پس منطوق هر یک موجب تقیید مفهوم دیگری شد، چون مفهوم مطلق بود. سواء کان این منطوق شرطیه‌ای که شرط در منطوق مقابل یا نه، مقید شد مفهوم کل واحد منهما به مفهوم به منطوق دیگری. این یک وجه. وجه دوم که صاحب کفایه بیان فرموده است این است که ما بگیم راحت در چنین صورت اصلا هیچ کدوم مفهوم ندارن. چرا؟ به مبنای ایشان اگر ما مفهوم رو بخوایم از باب اطلاق ثابت بکنیم، خب واضح است که اطلاق در جایی جاری است که قرینه‌ای بر خلاف نباشد، و اینجا قرینه است، چون منطوق هدیه قرینه می شود در اینکه مفهوم در رای مقابل منعقد نشود و مفهوم نباشد. این رای دوم که ما رفعیت از مفهوم هر دو جمله شرطیه بنماییم. خب اگر مفهوم نداشتن دیگه دعوا جمع می شود، چون معارضه بین این دو قضیه شرطیه در فرضی بود که هر دو مفهوم داشته باشند. حالا که میگیم هیچ کدوم مفهوم ندارن دیگه دعوایی ندارد. خب ظاهر قضیه این است که هر یک از این دو سببن برای وجوب قصر، اما اگر نبودند دیگه ساکت است. هم شرطیه اولا ساکت است، هم شرطیه ثانیه. بله جایی که نه خفای اذان بود نه خفای جدران بود اونجا قصر واجب نیست. سوم، راه سوم این است که ما ملتزم بشویم به این که اطلاق شرط قضیه مقابل مقید بشود به واسطه منطوق دیگری. یعنی هر یکی از این دو منطوق اطلاقی درشان هست، اطلاق را تقیید بکنیم به واسطه شرطی که در مقابل او قرار دارد. نتیجه تقیید اطلاق شرط این است که مجموع شرطین به عنوان علت واحده باشد. چه دور اطلاق هست؟ ظاهر این خف ازا خفی الاذان فقط سر این است که خفاء اذان به ما هو خفاء الاذان موجب وجوب قصر است، امر دیگری دخیل نیست. بعد از آنی که جمله اذا خفی الجدران فقط سر را ملاحظه کردیم، میگیم پس این اطلاقی که در خفای اذان بود به عنوان علت و شرط، او اطلاقش رفعیت میکنیم. میگیم خفای اذان ظاهر اطلاق کلام این است که او به تنهایی علیت دارد و شرط است و سبب، اما با توجه به اذا خفی الجدران فقصر و ملاحظه او میفهمیم خفای اذان به تنهایی فایده ای ندارد. اذا خفی الاذان و خفی الجدران با هم بعد از این تقیید فقصر، که نتیجتا شرط میشود بنابراین مجموع اون دو. این راه سوم همون راهی است که مرحوم آخو میفهمایند به نظر عقلی این راه قبول قابل قبول است. راه چهارم پنجم هم بگیم بعد بگیم که چطور چگونه. راه چهارمی که در اینجا صاحب کفای ذکر کردن این است که ما بگوییم هیچ کدوم از اینها شرطیت ندارد، بلکه ما هو شرط امر ثالث و هو الجامع بینهما، و اون عبارت باشد، حالا تعبیر نکنه، عبارت باشد بعد عن الوطن، به مقداری که اون بعد عن الوطن از کجا کشف بشود؟ در جایی که نیت سفر کرده است، نیت مسافت شرعیه دارد، بعدی که موجب بشود خفاء از آن و یا خفاء جدران را، که در حقیقت جامع بینهما که عبارت از بعد مسافت به مقدار کذایی، اون موجب وجوب قصر است. راه پنجم که ایشان ذکر فرموده است این است که می‌فرماید ما برای رفع معارضه بگیم یکیش مفهوم ندارد، نه هر دوها، از مفهوم احده ما رفعیت کنیم. این حالا چگونه هست؟ آیا بل اختیار هست؟ فرق دارد؟ چگونه است؟ اینا دیگه بعدا به هر حال فهرست به هر حال طرق رو ذکر کرده ایم. این راه های پنجگانه در بیان این راه ها می‌فرماید وجه دوم که عرض کردیم که عبارت بود این که هیچ کدوم مفهوم نداشته باشند، این طریقی است که عرف میپسندد. راه سوم راهی است که میفرمایند عقل به دقت این رو حکم میکند، که وارد میشود به این که الواحد و لا یصدر الا عن الواحد، به این قاعده تمسک میکنند و اینها. حالا توضیح مختار مرحوم آخوند به حسب مساعدت عرف و به مقتضای نظر دقیق عقلی انشاءالله فردا صلی الله علیه و محمد و آله.